بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 31 پدیده شناسی عدم. صفحه 346. بسم الله المکون. 1. اصل اول آفریدن همانا ممکن ساختن و امکان آفرینی به معنای پدید آوردن فضایی برای به وجود آوردن چیزی است، زیرا هر چیزی در مکانی ممکن می شود و نیازمند فضایی برای بودن است. و این است که در قرآن کریم می خوانیم که خداوند قبل از آفرینش هر چیزی آسمان را آفرید، یعنی مکان و فضا را آفرید، زیرا فضا یا مکان امکان وجود است و بستر موجودیت. و در قرآن کریم منظور از آسمان ها همان مکان ها و طبقات فضای لامتناهی است. 2. به راستی فضا و مکان چیست؟ از چه جنسی است؟ 3. در علم فیزیک فضای تهی از هر جرم و ذره‌ای را خلاء گویند و در حقیقت فضای محض هم خلاء مطلق است که در آن هیچ هوایی هم نیست که متشکل از عناصر و ذراتی چون اکسیژن و هیدروژن و کربن و ازوت و امثالهم می باشد. 4. در تکنولوژی مدرن و در فیزیک هسته‌ای خلاء نسبی پدید می‌آورند که در آن مولکول‌ها و ذرات را می‌شکنند، ولی خلاء مطلق ناممکن است و همچون عدم محال می‌آید. 5. طبق تعریف در فیزیک مدرن خلاء مطلق که تهی از هر ذره الکترونی و حتی غبارات الکترونی باشد عین عدم است و ایجاد حتی 1 میلیمتر مکعب از این خلاء مطلق موجب فروپاشی کائنات می شود، یعنی کل کائنات در همین فضای مطلق فرو می ریزد و از هم می پاشد. یعنی عدم مطلقاً محال است، در حالی که خلاء مطلق به معنای عدم مطلق نیست، بلکه فضایی تهی از اجرام است. 6. تصور ذهن بشر از عدم مترادف با خلاء مطلق است، یعنی ذهن بشر قادر به تصور عدم مطلق نیست، زیرا عدم کامل یا مطلق به معنای فقدان فضا و مکان است. 7. ذهن انسان فقط چیزهایی را میتواند تصور کند که وجودی مادی و محسوس داشته باشند. درست به همین دلیل ذهن بشر قادر به درک خداوند هم نیست، زیرا خداوند هم همچون عدم وجود مادی ندارد و در مکان نیست. 8. بشر نه تنها نمیتواند چیزی خلق کند، بلکه نمیتواند که چیزی را نابود کند و حتی 1 میلیمتر مکعب فضای تهی از ماده پدید آورد و به مکان محض دست یابد. 9. می‌دانیم که اساس تکنولوژی مدرن و ماشین همانا تکنولوژی خلاء نسبی است، یعنی کل قدرت ماشین حاصل نزدیکی انسان به ماهیت نسبی از عدم و نابودی است، یعنی تکنولوژی مدرن از عدمیت است، یعنی حاصل رسیدن به فضایی نسبتاً تهی از ماده. و هرچه که این خلاء کامل تر شود، قدرت تکنولوژی بشر هم مهلکتر و شدیدتر می شود، یعنی قدرت تکنولوژیکی بشر معلول عدمگرایی اوست. 10. تکنولوژی اتمی و شکافتن هسته اتم تماماً محصول تکنولوژی خلاء نسبی است، و هرچه این خلاء کامل تر شود، قدرت انهدامی آن هم شدیدتر می شود. 11. و خداوند اول آسمان ها را آفرید، یعنی خلأ مطلق را آفرید، یعنی عدم را آفرید و از عدم موجودات را پدید آورد. 12. فضای تهی از هر ذره و کره‌ای تنها تصور ممکن انسان از عدم است و این عدمی نسبی است و نه مطلق. عدم مطلق همان فقدان فضا و مکان است. 13. براستی فضا چیست؟ درک فضا به مراتب لطیفتر و جادوییتر از درک ماده است. فضای تهی از ذرات و اجرام عین تجسم عدم است ولی نه خود عدم. 14. نظریه انفجار بزرگ در فیزیک نظری اذعان دارد که دورانی جهان فقط فضای لامتناهی و خلأ تهی از هر ذره و کره‌ای بوده است که به ناگاه در قلب این خلأ مطلق انفجاری رخ نموده و نخستین ذرات پدید آمده و بستر پیدایش کرات شدند. در حقیقت این نظریه عملاً پیدایش ماده را از عدم اعتراف کرده است، هرچند که وجود خود خلأ و فضای مطلق به معنای عدم نیست، ولی اگر وجود را ماده بنامیم خلأ حضور عدم است. 15. تصور این که دورانی بوده که هیچ ذره و کره ای نبوده و بلکه فضا و مکانی هم نبوده است، تصوری به راستی نابود کننده و بس هراس‌آور است. اگر چنین تصوری ممکن می شد، حتما آدمی نابود می شد. انسان فقط می تواند درباره عدم بیندیشد، ولی نمی تواند عدم را تصور کند. تصور عدم، خود عدم است. 16. ولی این تصور هراسناک و نابود کننده عین تفکر درباره وجود خداوند قبل از خلقت زمین و آسمان هاست. 17. این پیامبران خدا و کتب آسمانی بودند که برای نخستین بار بشر را با اندیشه عدم آشنا کردند و گفتند که در دورانی هیچ چیزی نبوده است جز خدا، و خدا هم وجودی در مکان و زمان نداشته است و فقط یک کلمه بوده است، یک ایده محض در قلب عدم. 18. تفکر درباره چنین خدایی به راستی عالی ترین و عمیق ترین و خلاق ترین تفکر ممکن برای بشر است، هرچند که هر کسی قادر به چنین تفکری نیست و جسارت آن را ندارد. 19. اندیشیدن درباره عدم عین اندیشیدن درباره وجود خدا قبل از خلقت است و این نقب در وادی هوست و در قلم رو به اما کلامکان است. 20. خداوند در کتابش می فرماید که خلق آسمان ها بسیار بزرگتر از خلق زمین و سایر موجودات است، یعنی خلق مکان برتر از خلق ماده است، به لحاظ وجودی هم مقدم بر موجودات است. 21. فضا خانه موجودات است، جایگاه ذرات و کرات است، آن هم خانه ای بدون کف و سقف و ستونی، زیرا همه موجودات عالم در فضا معلق هستند. فضا به مانند اقیانوسی است که همه کائنات در آن شناور و غرق است. 22. به راستی فضا چیست؟ مکان یعنی چه؟ 23. مکان همان کن است و عالم ماده هم مصداق فیکون و کن فیکون همان زمین و آسمان هاست، همانطور که مکان به لحاظ لغت هم از کن است به معنای بشو و امکان شدن. 24. آسمان ها تجسم و تعین کن است و ذرات و کرات و کائنات هم تجسم فیکون. 25. آسمان ها و کائنات و کرات خلق شده اند تا خدا را از عدم به عالم ظهور آورند و این ظهور در صورت انسان است. 26. و این است که انسان جز در طریق خودشناسی قادر به شناخت و باور وجودی خداوند نیست و هر باوری غیر از این طریق باوری آریه‌ای و بیریشه و غیر حقیقی و تقلیدی و غیر ایمانی است و ریایی و کذایی و بیخاصیت. 27. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می گوید که خداوند قبل از خلقت جهان در اما بود و اما جایی بود که نه بالا داشت و نه پایین و این همان وصف لامکان است. 28. وجود لامکانی چگونه وجودی است و چطور ممکن است؟ 29. چطور چیزی میتواند باشد بدون اینکه در جایی باشد؟ 30. ذهن آدمی موجودیت بی مکان را درک نمی کند و این است راز عجز فهم ذهنی انسان درباره خداوند. 31. ولی خداوند پس از خلق جهان وارد عرصه مکان شده است، همانطور که حدیثی از حضرت رسول اکرم می گوید که پروردگارم بر عالم دنیا وارد شده است. 32. در حقیقت خداوند با خلق جهان می‌خواست که برای خودش مکانی درست کند که در آن قرار گیرد و آن عرش و کرسی اوست که عین کائنات است. 33. در حقیقت عرش همان فضای لا متناهی آسمان است و کرسی هم کرات و کهکشان ها می باشد و این محل جلوس اوست. 34. در حقیقت کل کائنات بی انتها به مثابه صندلی جلوس خداوند است، همانطور که عرش هم به معنای صندلی و تخت سلطنت است. 35. برخی میگویند اصلاً چرا بایستی درباره وجود خدا اندیشید؟ حتی بزرگان دین هم مؤمنان را از اندیشه درباره وجود خداوند منع کردند، ولی مگر می شود که انسان درباره خودش بیندیشد و درباره عالم هستی تفکر کند و به خدا نرسد؟ هر فکر جدی به خدا می رسد و این امری اجتناب ناپذیر است و این خود دال بر حقانیت این اندیشه و وجود خالق است، زیرا حتی ماتریالیست ها و نیهیلیست ها هم اگر بخواهند اندیشه ای را به غایت و به علت العلل برسانند، خواه نخواه به خدا می رسند، مگر اینکه بخواهند آن اندیشه را نیمه راه رها کنند. غایت اندیشه درباره هر چیزی به خدا می رسد، یعنی به خالق آن و علت و مبدأ آن. 36. اندیشه درباره هر چیزی دو مسیر دارد، یا به گذشته می رود یا آینده. این هر دو جریان اندیشه به خدا منتهی می شود، یعنی مبدأ و معاد هر چیزی خداست. این بدان معناست که صاحب اندیشه و هدایت کننده آن نیز خداست. 37. اندیشیدن خود به خود به ایمان می رساند، ولذا خداوند عقل و تفکر را اساس دین خود قرار داده است و فقط مؤمنانش را خردمند و اهل تفکر می داند، یعنی کافران فاقد تفکر و تعقل هستند. 38. اندیشه علیتی نیز اگر جدی باشد و بخواهد به علت العلل برسد به خدا می رسد، یعنی اندیشه همان نور هدایت انسان به سوی خداست و در عالم خلقت چیزی مقدستر و جادویی تر و نابتر از تفکر نیست. تفکر همان قلم خدا در نزد انسان است که به آن سوگند یاد می کند که سوگند به قلم و آنچه که می نویسد. و این بدان معناست که جریان اندیشه به هر سویی که برود، اگر انسان آن را جستجو و تعقیب کند، به خدا می رساند. ولذا هر چیزی که در ذهن نوشته می شود هدایت بخش است. تفکر به خودی خود مقدس و الهی و دینی و هدایت کننده است، همانطور که خداوند هم به نوشتن خاصی سوگند نمی خورد، بلکه به هر چه که نوشته می شود سوگند یاد می کند. 39. این اندیشه است که فرق بین هستی و عدم را درک می کند. و اندیشه‌ای که به مرز عدم نرود وجود را نخواهد شناخت. و از این آستانه است که صاحب قلم الهی می شود، زیرا قلم نخستین مخلوق خداست و بر مرز هستی و عدم قرار دارد. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هن قلم باشد، قلم باشد، قلم. 40. اندیشه فناجوست که به قلم خلقت می رسد و هوی ذاتش را کشف می کند و صاحب هویت الهی می گردد و به واسطه این قلم به علم لدنی تعلیم داده می شود. 41. از مجموعه احادیث و معارف توحیدی درک می کنیم که خداوند قبل از خلقت هستی ذهن محض بوده است. ذهن در لامکان، خیال مطلق، و این معنای هستی محض و وجود فی نفس است. وجودی در ذات نیستی، بودن محض یا ایده وجود. وجود به مثابه یک ایده در ذهن که در هیچ سری نیست و در هیچ جایی نیست، و این یگانگی هستی و نیستی است، بود نبود. و توحید بهتر از این قابل بیان منطقی نیست، و این منطقی محال است و محال منطق. 42. اندیشه در باب عدم، اندیشه در باب ناممکن است، و این ناممکن همان فضای لامتناهی و مطلق است که به اراده خداوند ممکن شده است و اساس خلقت عالم گردیده است، از جمله خلقت انسان. 43. پس اندیشیدن درباره عدم به مثابه رسوخ در ناممکن است و موجب خلاقیت انسان است به معنای حقیقی کلمه. این خلاقیت از ذهن بشر آغاز می شود، همانطور که منشأ خلاقیت خداوند هم ذهن مطلق او بوده است و هستی جهان را در ذهن خود اراده کرده است و از عدم هستی پدید آورده است. 44. یعنی آنچه که خلاقیت انسان نامیده می شود حاصل تفکر و رسوخ در عدم است، زیرا رسوخ در عدم عین رسوخ در وادی هو می باشد که قلم رو به حضور خداوند در دوری قبل از خلق عالم است، که هورا به وادی الله می آورد که عرصه ظهور است. و این است راز قل هو الله احد. 45. و بیهوده نیست که حضرت رسول اکرم می فرماید که جهان هستی بر قل هو الله احد استوار است، و این راز یگانگی هو و الله است، یعنی یگانگی بود و نبود. قل هو الله احد، یعنی بگو که هو و الله یکیست، یعنی بود و نبود یکیست، یعنی خداوند در دوری قبل و بعد خلق عالم یکیست. 46. عدم اندیشی همان رسوخ در وادی هو می باشد و این سیر تقرب الالله است. 47 اندیشه در باب عدم، همان تسبیح و تنزیه و تزکیه و تطهیر و تقدیس و تفرید و توحید ذهن و اندیشه و روان و قوای ادراک خیشتن است و این برترین عبادات است که خداوند را از فراسوی صفات جستجو و پرستش می کند و این اساس شرک زدائی از ذهن و معرفت است که هسته مرکزی شرک در وجود انسان است و این همان تسبیح پروردگار است در روح و اندیشه خیش. این هسته مرکزی معرفت نفس و معرفت رب می باشد که عبادت عارفان است. 48 به لحاظ ادراک عقلانی و منطقی عدم وجود ندارد. پس آنچه را که آدمی عدم می پندارد و از آن در هراس است و شبان روز می گریزد، همان وجود مطلق و هستی فی نفسه است که اصل و ذات هستی جهان و جهانیان یعنی خداوند یگانه است. 49 پس انسان عقلن بایستی همواره به همان سوئی گراید که از آن می هراسد و آن را خلاف نفس خود می یابد و این همان سخن مشهور علی علیه السلام است که حق تو در همان جایی است که از آن می گریزی. 50 نفس آدمی عدم را وجود می پندارد و وجود را عدم. پس شناخت نفسانی و خود به خودی بشر دچار واژگون سالاری منطقی است و تا این دستگاه واژگون سالار واژگون نشود بر مقعد صدق و حقیقت قرار نمی گیرد، زیرا به قول قرآن کریم به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. پس بایستی با نفس خود دشمنی کند، یعنی با دشمن خود دشمن باشد و این است دوستی. 51 این که هر موجودی نیازمند به جایی برای بودن است و اینجا همان مکان و امکان وجود است، بدین معناست که هر موجودی برای بودن نیازمند به عدم است و وجود بر عدم قرار دارد، همانطور که همه ذرات و کرات در فضا شناورند. فضایی که در حقیقت همان نبودن است، پس بود مقیم در نبوده است، یعنی وجود از عدم است. آیا مفهوم است؟ 52 رابطه فضا و ماده همان رابطه عدم و وجود است. آنچه که هست بر آنچه که نیست قرار دارد. جای هر چیزی عدم آن است. 53 به راستی فضا چیست؟ خلع یعنی چه؟ جا کجاست؟ مکان از چیست؟ خلع چگونه پدیده ایست؟ آسمان چیست؟ 54 به آسمان که می نگریم سقفی آبی را می بینیم که در واقع وجود ندارد، ولی همه چیز را در خود جای داده است. آسمان صورت عدم است، عدم مجسم، عدم آبی، بود نبود. 55 آسمان چیزی است که وجود ندارد و وجودش از عدم است و عدم عین وجودش می باشد. 56 اگر همه ذرات و کرات و کهکشان‌ها از آسمان حذف شوند چه باقی می ماند؟ عدم. 57 چرا همه آدم ها به طور غریزی چون به یاد خدا می افتند و او را صدا می کنند روی به آسمان می کنند و دست به نزد او دراز می کنند؟ دست به سوی عدم دراز می کنند، گویی خدا همان آسمان است، همان عدم است. 56 قبل از خلق موجودات جز خدا نبود و جهان منهای موجودات همان فضای لامتناهی است که عدم می نماید. آیا این عدم همان خداست که دست ها به سوی او دراز است؟ 59. طبق گزارش کتب مقدس 7 آسمان داریم و این آسمان آبی فقط آسمان اول یا آسمان دنیاست که جای ذرات و کرات و اجرام است، یعنی عرض. 60. علم فیزیک هنوز نتوانسته است برای آسمان اول که آسمان کهکشان هاست حد و غایتی متصور شود و مرزی را محاسبه کند تا چه رسد به 6 آسمان ما برای آن. 61. طبق گزارشاتی که از احادیث مربوط به معراج پیامبر اسلام نقل شده است که همه آسمان ها را در نوردیده است، رنگ آسمان های برتر متفاوت است: نقره‌ای، سبز، سرخ، زرد، بنفش و ارغوانی. 62. جهان منهای خداوند، جهانی قابل تأمل و ارزیابی نیست و اصلاً چنین جهانی در اندیشه بشر امکان اندیشیده شدن ندارد الا به جنون می‌گراید. 63. کل معمای جادویی شناخت و درک وجود خداوند برای ذهن آدمی و راز غیر قابل فهم بودن خالق در اندیشه بشری همانا شناخت خداوند در عرصه قبل از خلق عالم است، زیرا برای وجود او مکانی نیست، زیرا حتی اگر خداوند را نور مطلق بدانیم این نور نیز برای حضورش نیازمند فضا و مکان است. 64. در حقیقت ناتوانی ذهن در درک لامکان است که راز غیر قابل درک بودن خداست که ذهن آدمی را کافر و منکر وجود خدا می سازد و خود خداوند هم پرستش ذهنی خود را معصیت و ظلم عظیم نامیده و آن را پرستش نفس می‌خواند. 65. یعنی فقط دل آدمی قادر به درک لامکان است و لذا کانون ایمان به خدا هم دل است، نه ذهن. 66. بدین ترتیب بایستی دل آدمی یک موجود لامکانی در انسان باشد که قادر به درک و تصدیق لامکان است. 67. یعنی دل انسان کانون درک عدم است و بلکه خود حضور عدم در انسان است، آن عدمی که همان خدای قبل از خلقت جهان است، بود نبود. 68. بود نبود که ذات منطق توحید است فقط به واسطه دل است که درک می شود، زیرا ذهن آدمی قلم رو به دیالکتیک و مفاهیم دوگانه است. 69. در حقیقت دل همان آسمان وجود انسان است و یا به زبانی قطعی از آسمان در سینه انسان نهان است. 70. در قرآن و صدها حدیث آمده است که خداوند مقیم دل مؤمنان است، همانطور که علی علیه السلام هم سینه خود را عرش خداوند نامیده است. 71. پس دل انسان یادگار ازلیت و عدمیت و الوهیت است. 72. و این است که دل کانون ذکر یا یاد خداست و آدمی به واسطه دل است که قادر به دیدار با خداوند در همین جهان نیز می باشد. 73. هوش و حواس آدمی دو منبع تغذیه و ادراک دارد: ذهن و دل. ذهن قلمرو به ادراک مکانی زمانی است و دل هم مهد ادراک لامکانی می باشد. 74. بلذا شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لمس و هوش مکانی داریم و لامکانی، ذهنی و قلبی. دوگانه و توحیدی، منی و اویی، خودی و خدایی، دهری و هویی، جسمی و روحی، طبیعی و ماورای طبیعی. 75. انسان با مرگش بر لامکان وارد می شود، ولذا کسی که عمل کرده قلبی نداشته باشد و تولید قلبیش صفر و یا اندک باشد، پس از مرگ بر ظلمت یا دوزخ وارد می شود که قلم رو به تجربه نابودی است. ولی آن که توشه قلبی دارد بر قلم رو به هستی ناب و مطلق وارد می شود، یعنی هستی فی نفسه و الهی. 76. دل آدمی قلم رو به لا مکان و لا زمان است، یعنی عرصه اکنونیت است که عین جاودانگی و حضور است. 77. خداوند اراده اش را به واسطه مخلوقاتش محقق می کند، بنابراین همه نیازهای بشری به واسطه موجودات عالم برآورده می شود و بدین گونه انسان از پروردگارش بی نیاز می گردد در قلمرو به نیازها و صفات. بدین ترتیب جهان هستی بین انسان و خدایش حائل و حجاب است، الا اینکه انسان در برای همه نیازهایش عشق به شناخت خالق بیابد و خالق را برای خالق بخواهد از روی آتش معرفت و محبت. خداوند فقط با چنین بنده ای رابطه مستقیم و بی واسطه برقرار می کند، یعنی با عارفان. 78. آدمی از طریق قوانین و عقل علیتی هرگز به خدا نمی رسد و غایت علت و لعلل را عدم می یابد، به مانند آنچه که در نظریه انفجار بزرگ درک می شود و یا در قانون بقای انرژی و یا سایر مفاهیم فلسفی همچون وجود فی نفسه و امثال هم. 79. بنابراین ایمان انسان به وجود خداوند هرگز به طور یقین و دائم از طریق قوانین علیتی یا حوادث اخلاقی به مانند عدل و جزا و اجر در حیات دنیا ممکن نمی آید. 8. خدای علیت خدای حوادث و مفاهیم استثنایی و خارج از قاعده و قانون مادی است و این خدای مصلحتی است و نه وجودی و حقیقی. 81. خداوند پس از خلقت جهان دارای مکان شده است و آن وجود انسان است و دلش که لا مکان وجود انسان است. پس خداوند را فقط در آتش معرفت نفس میتوان شناخت و یافت، خاصه در واقعه معرفت قلب. 82. دل جز در واقعه عشق و خاصه ناکامی و شکست در عشق به دست انسان نمی آید و نقد و قابل شناخت نمی شود. 83. فقط در عشق است که انسان حضور پروردگار را در دلش احساس و درک می کند و می بیند که این خودش نیست که عاشق است، بلکه کس دیگری در او عاشق شده است و او مأمور این عشق است که باید حقوق عشق را ادا کند که مهمترین آن ایثار و عصمت است. 84. گفتیم که دل همان کانون لامکان یعنی عدم در انسان است و لذا عرش خداست و این است که دل خلاق که عاشق است صاحبش را به نسبت به حیات دنیوی و مادی بی تفاوت می کند، یعنی نور لامکان و قدرت عدم ازلی است که بر دنیای عاشق می تابد و آن را بی ارزش می سازد، یعنی کل دنیا در قبال حضور خدا بی ارزش و پوچ می شود الا معشوق که مد نظر خداست. 85. کل جهان هستی در نگاه عاشق زیبا می شود، ولی از ارزش مادی ساقط می گردد. یعنی کل جهان هستی نیز محضر خدا می شود و در محضر خداوند جز او کسی مالک و صاحب نیست. و این است که عاشق بایستی از معشوق خود بگذرد و فکر وصال جسمانیش را از خود بدر کند و عصمت پیش نماید و این است معنای ایثار. 86. چون عاشق از وصال با معشوق بگذرد و عفت پیش نماید موفق به دیدار با پروردگارش می شود. 87. انسان تا با خدایش دیدار نکند او را به یقین باور نمی کند. این است مسئله. 88. و هر که عاشق شد بر قلمرو به لقاء الله وارد شده است به شرط آنکه عصمت و ایثار نماید. 89. عشق به مثابه حضور و جنبش عدم در انسان است، عدمی که همان اصل وجود است و این است که عاشق موجودی فناپرست است، ولی این فنا ذات بقاست. این عدم اساس وجود است و هر ناممکنی را ممکن می کند. این عدم کانون امکان است. 90. برای عامه مردم هم خدا معنا و موجودیتی است که بر جای عدم و نابودی آنها می نشیند و آن را جبران می کند، ولذا اکثر مردمان به وقت سختی و عذاب و حس مرگ و نیستی به یاد خدا می افتند و از او یاری می جویند. 91. یعنی عامه مردمان با احساس نابودی است که خدا را احساس می کنند، یعنی هرچه که به حس نابودی نزدیک تر می شوند خدا را شدیدتر درک می کنند. گویی خدا همان عدم است، منتها عدمی که وجود از دست رفته انسان را احیا می کند و به او باز می گرداند. 92. یعنی خدا مانع نابودی انسان است، عدمی که مانع عدم است، عدمی که برتر از وجود است. 93. انسان تا خدا را به یقین در نیابد جان نخواهد داد. این حقیقت در قرآن کریم مذکور است که آنگاه که یکی از شماها می میرد و گرد او جمع می آیید خدا از همه شما به او نزدیک تر است. 94. در حقیقت خود خداست که جان را از انسان می ستاند و هستیش را می گیرد، یعنی عدم می آید و وجود بشر را با خود می برد و به وجودی برتر می رساند. پس عدم برتر از وجودی است که انسان درک می کند. 95. عدم ذات وجود است. 96. عدم وجود است و وجود هم ظهور عدم است. 97. وجود و عدم یکی است و نه برابر. 98. هر که یگانگی وجود و عدم را بیابد کامل است و موحد. 99. پس عدم وجود دارد. 100. هیچ کلمه ای نیست الا این که وجودی واقعی دارد از جمله کلمه عدم.